بسم الله الرحمن الرحیم والحامل لقوة السمع هو القسم الاول من قسمه زوج خامس. همونطور که عرض کردیم اینها دیگه حامل ها منصوبند به ان که ذکر علما و تشریح ان الحامل لقوة السمع والحامل لقوة الابصار آن و الحامل لقوت سم، حالا داره می فرماد و الحامل لقوت سم از این ازواج، این ازواجی که بعض رسوندیم، بعضی هاشون همونطوری که فرمودن شعب دارن، اینها شاخه های درشتن، ازواج شاخه های درشتن که از دو طرف دماغ می رویند و اون رستنگاه هر یک را هم بیان فرمودن. آنگاه از این شاخه های درشت بعضی هاشون شاخه های ریز باز می روید که اون شاخه های ریزی که از این ازواج می رویند اونها را شعب تعبیر فرمود و خود این ازواج که از دو جانب دماغ هفتا منبتشون، دو جانب دماغ جاهاشون، منابتشون معلوم، اینها را همون ازواج شاخه های درشتن. و به فرمایش شیخ اینها همه فروع نفسن. البته اونطوری که عبارت اونجا داشتیم و اگر نظر شریفتون باشه در نفس اسفار هم بود، قوا فروعن که آلات را در اسفار عرض کردیم، در این کتاب ها هم قوا را می فرمان آلات، ابتدا قوا آلات هم و خود روح بخاری را هم تعبیر می کنن به آلات، او را هم می فرمان آلات. شیخ چند جا شفا داره آلتوها، بعضی جاها داره برزشوندیم متیتوها که هم آلت تعبیر می فرماد و هم متیه روح بخاری را، با اینکه روح بخاری قوه نیست، محل قوه است، حامل قوه است و اون فرو واقعا قوا هستند، آلات قوا هستند. ثم محل قوا را هم میگیم فرو. حالا محل قوا چه محل؟ روح بخاری باشه و چه محل؟ جاهای بخصوص قوای ظاهره، حواس ظاهره و باطنه که اون محل را هم میگوین آلات و گاهی هم به تعمیم اعضا و جوارح را مطلقا میگوین آلات که به ارزشون دیم اون تعبیری که از ارسطو بود ابتدای نمط که ان نفس و کمال اول و لجسم طبیعی عالی، در ضمن این بیان عالی باید که این اقسام آلات را نام برد که قوا اولا و به ذات آلات هم تا محل قوا تا مطلق عذاب و جواره اون عالیون اونجا جا همینطور. خب حالا حامل قوه سمع هو القسم الاول من قسمه زوج الخامس، من قسمه زوج الخامس که اون شعب منشعب میشه، الذی منشأه یعنی منبته، جای نشوش، جای رستنش، رویدنش، منشأه خلف از زوج ثالث. اینها چون پیش خودشون آقا مطلب روشن بود، معلوم بود، فعلا این کتاب ها از میان ما رخت بر بست به حیف شده و انشالله عود میکنه، برای ما یه مقداری مثلا حرف غریب به نظر میاد و الا تا این اندازه ها مطالب طبی دست و پای علما و اهل فلسفه اینها بود. به همین پایه مثلا نحوشرف الان این مقدار نحوشرفی که الان ما میدونیم به همین اندازه اون آقایون در علوم دیگر از همین طب، از نجوم، از علوم دیگر اینها دست داشتن، وارد بودن. حالا منتها بعضی ها خیلی بیشتر کار میکردن، بعضی ها کمتر، ما نه این که مثلا به کلی بیخبر باشن. اینجا ابتداعا عبارت میبینید که میفرماد که هو القسم الاول من قسمه زوج الخامس الذي منشأه خلف الزوج الثالث. خلف الزوج الثالث نباید بفرماید، پیششون روشنه. خلف الزوج الثالث یعنی اینطور که منشأه خلف الزوج الرابعی که خلف زوج الثالثه، نه اینکه خواجه به اشتباه تعبیر فرمود، نه اینکه مثلا بر عبارت چیزی افتاده باشه. واقعش اینطوره که نباید آدم بفرماید که خلف از زوج ثالث، باید بفرماید که قسم خامسه، خامس زوج خامس، خلف از زوج رابعی که اون خلف زوج ثالثه. این چطور آقا در نسب میبینی که یه وقت میگم مثلا فلان ابن فلان جد اهلاش رو دوتا میندازن میرن اون طرف تر حد میزن، اینطوریه، یکی واسطه انداخته شده و روکشنه. و من و تو حاضر قسم بالحقیقت هو الجزء المقدم من الدماغ که درسی گذشته به عرض رسوندیم. در شفا و در قانون همین عبارت رو شیخ می‌فرماد هو الجزء المؤخر من الدماغ، و ما باشیم و ترتیبی که پیش رفتیم باید باشه مؤخر، برای اینکه اون حامل قوه شم که پیشا پیش همه پشت سر حامل قوه افسار بود، بعد پشت سرش حامل قوه بعد از افسار، بله بعد از افسار فرمود و شم و افسار و ذوق را فرمود، پشت سر ذوق حالا آمده این شم را این سم را می فرماید. پس این باید در همان جزء مؤخر دماغ باشه، پله پله پیش بریم. همون عبارت شفا و قانون درسته. بله، حالا من صفحش رو یادداشت نکردم، اما همینقدر یه یادداشت کردم که در قانون و شفا به صورت مؤخره و اینجا مقدمه. بقیه رو یادداشت کردم، اینجا صفحش رو یادداشت نکردم. حالا در قانون به شفا مؤخره، انسانم که ابتدا به همین ترتیب پیش میاد خب باید در مؤخر دماغ باشه. مثل این که این عبارت اشتباهه، همچه خیال میشه که این عبارت اینجا اشتباه باشه، وقتی که پیشا پیش همه شده اون حلمته سعد جای شم، پشت سرش شده افسار، پشت سرش شده ذوق، پشت سر اینها بشه به سم، میفته جزء مؤخر دماغ. خواجه میفرماد که بله، این ترتیب رو که الان در نظر بگیری میفته به مؤخر دماغ. ترتیب مؤخره، ترتیب مؤخره، اما یه لفظ بالحقیقتی آورده، نه نفرمود اینجا، فرمود حاضر قسم بالحقیقت هوبر. این لفظ بالحقیقت میفرماد که یک هشداریه، بالحقیقت که اونجاها میفرماین مؤخر، راسته، ترتیب مؤخره، اما بالحقیقت مقدمه. چرا بالحقیقت مقدمه؟ برای اینکه ما به عرض رسوندیم که اون قسمت اعظم روح مسبوبی که قوا از اونجا منشعب هستن، قسمت اول رو فرمودید بطن مقدم بود، بطن متوسط، تجویف دوم که اصلا دوده بود، بله کانالی بود که رابطه بین تجویف اول و آخر بود و اون که دوده که فقط اون کانال رابط و عمده هم که مقدم بود او رو شبیه تخت مثلا تخت آینه اون قسم مشترک یه تختی که توی کتاب ها مثلا بیانات گوناگون که دارن نفس ناطقه را می فرماین سلطان و قسم مشترک را وزیرش و این قوا جواسیسش که میان به او خبر می دهن و ایشون میاد به سلطان که نفس ناطقه است خبر می دهن. فرماشاتی گوناگون تعبیراتی دارن. عمد قسمت پیشانی دماغ مقدم دماغ که قاعده دماغ باشه ما بعد رسوندیم همین تصویری که کشیده ایم بعد رسوندیم که عمده محل دریافت مغز عمدهش اینه اینطوری بود آقا دیگه عمدهش این قاعده بود که قاعدهش بود که به استخوان پیشانی سر نشسته هست جلوی سره عمده این قسمت سفیدی که سفید گذاشتی این که بطن تجویف دوم بود به صورت دوده بود بله رابطه بین این بطن به اون بطن بود پس حالا که عمده اینه ما اگر بخواهیم با قطع نظر از این تقسیم بندی که راجع به منبت ازواج و اینها اسپردیم اگر ما بخوایم حجم این دماغ را در نظر بگیریم درسته که به ترتیب میگیم این دوتا دگمه این همه حلمته این دوتا حلمه نزدیک دماغه اونجا اون منبت اونجا اون منبت اونجا اون منبت و منبت اینم که الان داریم اسم میبریم به ترتیب درسته که پشت سر چهارمی قرار گره اما واقعش اینه که بالحقیقت در جزء مقدم دماغه چون عمده دماغ در این طرفه این و خوبه بالحقیقت بیان خواجه حساب کرده خودش قانوندان همونطور دیرو درست کردیم این بالحقیقت داره هشداری میدهد که اینی که اون آقایان در کتابها قانون شفا اینجا میخونید که می فرمان مؤخر مثلا بیایید کجاها و اواخر مغز مثلا طوری ترتیب تأخیری در مرتبه چهارم پشت چهارم قرار گرفتن بالاش نبرید در حقیقت در جزء مقدم دماغه ولو به حسب چینش در ترتیب بعد از زوج رابعه این و خوب بالحقیقت جزء مقدمه فرماشون اینه پس جهت این که فرمود مقدمه و در شفا و قانون داره که مؤخره بالحقیقت حلش کرده و جهت حجم مغز و طول مغز رو در نظر بگیرید مغز رو فرمودید مخلوطی شکله بله مثل سنگ پاست به جهت طول مؤخر میره بالاها به طرف رأس مخلوط اما به حسب بالحقیقت به حسب حجم عمده مغز جلوی مغزه بله و اینی که ما رو در ترتیب چیدیم آمدیم اینجا گفتیم پشت چهارمه باز بالحقیقت در جزء مقدم دماغه اینی که عمده مغزه اون ترتیب مزاحم نشه که ما بخواهیم بریم به حسب طول در قسمت اواخر مغز مثلا به رأس مخروط نزدیک بشویم ولی تموم شده و حامل قوت لمس سایر الاعصاب حامل قوت لمس سایر الاعصاب خب حالا اینجا این قوا قوایی که اونها همه گفته شد حالا حامل قوه لمس ظاهر عبارت را که ما به سایر انس داریم خب این ازواج را که اسپردیم حامل لمس سایر غیر از این ازواجه اینطوری آدم خیال میکنه حالا خود این ازواج لامسه ندارن؟ دارن اینجا سایر را نباید به معنای غیر گرفت سایر فرمود معنای جمعی هم آمده که سایر اعصاب، جمعی اعصاب حامل لمسن، منتها بعضی هاشون خیلی قوی، بعضی هاشون خیلی بله ضعیف، مطابق احتیاجات انسان. میبینی بعضی عصب ها مثلا چقدر قوی هن. بله عصب مثلا بعضی ها چقدر قوی هن. بعضی ها چقدر مثلا ضعیف هن. مثلا در نظر بگیرید که وقتی پیشتر برزستون دیمانا اشارات بود، شفا بود، اسفار بود، بله به مناسبت حرف پیش آمده، گفتیم مثلا عصب چانه باید چقدر قوی باشه. خیلی قویه. اگر پا بخواد مثل چانه حرکت کنه که ولی از پا میفته در ولی نمیتونه که پا مثل چانه اینقدر حرکت داشته باشه. معلومه که عصب چانه خیلی قویه، اینقدر حرکت و هر صبح تا شام درست این هم مباحثه و بحث درست هر درسته. اگه منبرم که ادامه بشه که چه بهتر، با این عصب خیلی قوی بوده باشه مثلا، یا خود موجه چیزه پلک چشم پشت هم هی جفت شدن باز شدن اینها باید خیلی قوی باشه. عصب انسان به حکمت بالغه الهی اعضایی که کارشون بیشتره عصب قوی تره و اونهایی که بارشون سنگین تره عصب اون حسشون ضعیف تره، مثل همین استخونهای پا، ستون بدن، این باید بدن رو بکشه، بار بکشه. این اگر چنانچه خیلی حساس بوده باشه، قوی بوده باشه در ادراکش، احساس درد میکنه، میمونه، خیلی ضعیفه تا بتونه که این استخوان، ستون بدن، بار رو بکشه، احساس درد نکنه، تا هر حال وقت خسته شده خسته شد، همچنین که زود خسته بشه و ها کذا. اینها روی جهاتی مراتب کار اون لمس لامسهشون احساسشون ضعیفه. مثلا روده قوه لامسه داره اما خیلی ضعیفه، برای اینکه این غذا میخوره، نان سبزی مثلا، بعد اینها غذاهای گوناگونه، اینا همچنین نیستش که همه ابتدا نرم بوده باشه، لطیف بوده باشه، این همینجور یه چیزی بلغور میکنه دهن، به تحویل دستگاه گوارش میده. اگر اون حسش خیلی قوی بوده باشه اینا همه سیخونتش میزنن، آزارش میکنن تا اینها رو اسید بپاشه و له کنه و هضمش کنه، بعد طول میکشه. و اینه که احساسش خیلی ضعیفه. و کارهای دیگری که نظام هستی بدن در تحت تدبیر ملکوت، اون همون حرف رو عرض کردم شیخ در شفا داره، خیلی خوش حرفیه، در تحت تدبیر ملکوت، نه جناب عالی خبر داری، نه دیگری، نه دیگری. هو الذی یصور فی الارحام کیف یشا، کی میدونه و چه میدونه؟ نه پدر میدونه نه مادر. غذای خورده میشه، احساس گرسنگی از وجدانیات، غذای خورده میشه، چطور هضم میشه و چه نحوه و چی جور و کی گفته و چطور و این در تحت تدبیر ملکوت. بشر بیش از این نمیتونه چی بگه، در تحت تدبیر ملکوت. حالا مثلا وقت آمده غذا به هضم رابه که رسید، فضولات میمونه، فضولات گوناگون. اگر هوا را عرض کردیم خورده هضم کرده تصفیه میکنه، فضولاتش در یک موکنی به نام بینی میمانه، فیلم میکنه بیرون میریزه مثلا. و فضولاتی در دستگاه گوارش اونجا هم در بیانش، حالا میخواد فضولات را دفع کنه، فرمودن که نفس که مدیره، عامله، رئیسه، در تدبیر ملکوته، این به کیسه صفرا امر میدهد که اون کیسه صفرا هم که زرده، آبش زرده، صفراست، زرده، اصفر، صفراست، و این کیسه صفرا را امر میدهد که و این آب خودش را روی این فضولاتی که مونده روی این فضولات میپاشه و این را آب پاشی میکنه و روی تمام فضولات کثافات مونده، از ساری که توفالش مونده، روی این توفاله اشاره چیز را، کیسه صفرا را فرمان میدهد میپاشه. و این مایه کیسه صفرا، این خود صفرا لیزه، مایعی هست که همون توفاله رو لیزش میکنه که مزاج بخواد دفعش کنه، اون همون آب زرد رنگ رو رویش میزنه، برای دفع راحت تره، در زحمت نیست. و شرع مقدس هم که فرمود چون دستگاه گوارش اینها طرف چپ قرار گرفتن، در هنگام دفع فضولات به طرف چپ تکیه کنید که راحت تر بوده باشید. بعد اینها طور که بعد فرمودند لومه کتاب ها اینها خوندید میدونید. اجمالا در تحت تدبیر ملکوت، حالا همه اینها قوه لامسه دارن، منتها به فراخور حاجات بدن یکی لامسش خیلی حسش قویه، مثلا کف دست، این باید زود آب را مثلا سر انگشتان ها چیزی بگیره، بله باید اینها رو احساس بکنه، دست به آب میزنه، اینها باید خیلی جاسوس هوشیاری بوده باشن و همینطور هم هست، در کف دست، سر انگشتان، پشت دست، اینها قوه لامسه خیلی قویه. خب حالا به این پایه قوه مثلا میبینی که پا نیست و کف پا نیست، بله خیلی انسان در و پا میگه رو زمین خیلی در زحمت بود، از اونطور حساس بود مثل کف دست، این کارش لطیفتره، اون کارش به این لطافت نیست و هاکذا. و همونطور که بعد رسوندم کتاب های تشریح اطبای الهی رو که مشاهده بفرمایید، میبینید بند به بند، سطر به سطر، فصل به فصل، حرفی که زده شده منتهی میشود به تعالی شأن و جلت عظمت و اینطور که کارهای حق سبحانه او رو. علاوه بر این در اون روایات معراجیه ملاحظه فرمودید که در اون روایات حق سبحانه او به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد که دستور می دهد که وقت شما عرض کردم اون آخر ارشاد قلوب دلمی یا احمد داره صلی الله علیه و آله، عظم اسمایی، یکی از دستورها عظم اسمایی، همچون به لغلقه زبان هی خدا، هی به خدا، نه خدا خدا گفته، خود اینجوری نباشی، عظم اسمایی. ببینید اونهایی که ادب دارن نام مرا چجوری اسم میبرن، روایات رو میبینید ائمه ما خداوند سبحان را که اسم میبرن، تعالی شأن و جلت عظمت و عظمت قدرت و اینها، عظم اسمایی، نام های الهی را به تجلیل به تعظیم اسم ببرد. حالا هم خیلی به زبان آوردن اون تو کیف کن، ادب که آمده خود ادب آموزگار انسانه، مؤدب انسانه. بعد اینها در تحت تدبیر ملکوت همه میگردن، دور میشین از کتاب. ول حامل لقوت اللمس سایر الاعصاب جمیع اعصابن و خصوصا النخائیه، به حرکات نون میل شریفتونه، نخا، 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 بر هر سفرش درسته، بله، به خصوص که نخاییه، نخاییه اونی که ما میگیم مغز حرام میگیم نخاییه، که اینها نخاییه و مغز حرام اون خودون شاخه ایست که خیلی شاخه درشته، که او میآید توی استخونهای پشت، اون فقرها، لوله‌ها قرار میگیره و استخونهای پشت را میبینیم، مهره های پشت را، که اون مغز حرام که خیلی حساس حامل این قوه تلگراف اونها، اینها همه ارواح حامل قوای تلگرافی هستن که تا بیارن در اون، عرض کردم که تلگراف خونه مبارکه اعلای دیوان اعلا برسونن با آقای هست مشترک و او برسونی با آقای سلطان به نفس ناطقه، اونها استخونه ها پشت اینی که لوله و این نخا توی این لوله میاد تا به اس میرسه، که توی کتاب ها میخونی اس اینوسا، اس اون آخرین تیغه پشت استخوان بدنه که اون استخوان نرمه که میاد منتهی میشود پشت اوس مثلا این اوسفند ها که ایوانات این ها میبینی، اون آخرین تیغه غضروفی کشیده پشتشون، میرسه تا به اوس. اینها همه اون مغز حرام توی اون لوله ها که بنگه حرس بمونه، اینها مغز حرام توی این لوله ها کشیده شده و بند به بند در اطراف این لوله این مغز حرام از بیرون ریشه میدوانه، ریشه میدوانه، میاد تمام بدن رو میگیره. لذا میبینید که اون گوشت هایی که به نزدیک مغز حرامن که میگیم گوشت راسته، خیلی ترده، برای که اونجا جای رستنشه، رویدنشه، اونجا نباید زبر باشه، چون خود اعصاب خیلی نرمن و همین اول از اونها میروین و تا بیان به تمام بدن همه جا منشهد میشون. اون شاخه، اون درخت، اون نخاهه. بعد از لابلای این بندها، این فقره ها میروین بیرون، ریشه میدوانن، به تمام بدن منشهد میشون. اینها نخاییه که خیلی قویه، که از این پشت سر و سطح گردن بعد از اونجا منشهد میشون، میان تو استخوانهای نخا. بله، و میبینی اگر مثلا انسان یه ضربه به پشت گردن برسه یا یه پس گردنی بخوره یا آسیبینا، چشماش همه تار میشه و خیلی بدم هست. این پس گردنی زدن، مشت به پشت آوردن، استخونهای فقره، اینها خیلی بده. از عصب حساس چشم سیاه میشه، آسیب میبینه، بعد فلج پیش میاد، جهات دیگره به این صورت. اینها از اونجا منشهد میشوند تو استخونها و استخونها حافظش هستن و ریشه میدواند دو طرف، میاد تمام بدن رو میگیره به این صورت، که خصوصا هم نخاییه. فتبین من هازا ان مبدع اعصاب الحواس الاربعه هو مقدم الدماغ. بازم مقدم الدماغ. و حال چون اونجا هم گفتیم که اونی هم که سم بود، اون هم فی الحقیقه باز مقدم الدماغ. اعصاب اربعه، بله، ان مبدع اعصاب الحواس الاربعه هو مقدم الدماغ. اون چهار اولی واقعا در مقدم دماغ می روین، به حسب حجم دماغ، نه به حسب طول دماغ. به حسب حجم دماغ مقدم دماغ، اما لمس در همه جای بدن و همه جا. و مبدع اعصاب لمس و بعد دماغ، و نخاء الذی مبدعه ایزن از دماغ، و اکثرها نخائیتون. فله اجد زاله که قال شیخ در شفا، یعنی فرمون در شفا میخوایی نگاه بفرمایی صفحه 367 جلد اول کتاب نفسش. قال شیخ ان آلت الحس المشترک هو روح المسبوب و فی مبادی اثر الحس لا سیما فی مقدم دماغ. مقدم دماغ آلت حس مشترک، آلت حس مشترک. الان لفظی آلت را عرض کردیم، روح بخاری را میگن آلت، بله، قوا را هم میفرماین آلت، بله، محال قوا را هم آلت، ثم عذاب و جواره مطلقا همه را میگن آلت. اینها موارد استعمال را متوجه بوده باشید، منافات نده این حرفا با هم که وقتی برادم اشتباه پیش نیاد. پس حس مشترکی که تمام این قوا و اینها رو ادراک همه رو اون میابد، حس مشترکه. ان آلت الحس مشترک و روح المسبوب، که روح بخاری، فی مبادی اثر الحس لا سیما فی مقدم دماغ. بچهش روشن. ولم یقل مطلقا فی مقدم دماغ. چرا لا سیما گفته، به طور اطلاق نگفت؟ فان الحس مشترک که رأس عین تتشعب، و یا بعضی از نسخه ها، بلکه نسخه ها متعدد هم، تنشعب و میل شریفتونه، تتشعب و منهو خمسه و انهاره. اینجا تعبیر جناب خواجه فرمود که رأس عین، حس مشترک که رأس عینه، یعنی سرچشمه است، سرچشمه است که از این سرچشمه تنشعب و یا تتشعب و انهار، از او چند شعبه نهری منشعب میشه که اون قوا حامل اون قوا هستن، اون ازواجن که حامل قوا هستن و متصلن به اون اشتار حکم. و همینطور خیلی از کتاب ها میبینید که میفرماین اون حس مشترک که حوزن که مصب به این جداول و انهار میل شریفتونه. اینجا که خواجه میفرماید نزولن میفرماید از اون طرف آمد که رأس عینن سرچشمه است که این انهار از اون منشعب میشه. اونطور در منظومه خوندید، اشتار حکم و جاه دیگه خوندید، اونها سعودن فرمودن که از این طرف اینها نهرهایی هستند که به اون حوض متصل می شوند که رأس عینن سرچشمه است که تتشعب و منهو از این رأس عین خمسه و انهارن و کان روح مسبوب و فی البطن المقدم هو آلتون للحس مشترک و خیال. اونی که هو آلتون للحس مشترک یعنی روح بخاری اون و کان روح المسبوب و فی البطن المقدم هو به آلتا للحس مشترک و الخیال. پس اینجا هم روح بخاری رو اطلاق کردیم به خود روح بخاری رو گفتیم این آلت حس مشترکه، یه وقتا بگیم خود حس مشترک آلته و هاکزا دیگه حرف روشنه. الا ان ما فی مقدم ذالک البطن بالحس المشترک و ما فی مؤخره بالخیال احس. این احس حرفیه، فرمایشیه. این احس آقا اون لفظ سلطانه که عرض کردیم. حالا باز هم شیخ تعبیر به سلطان هم در خود متن گفتار شیخ هم میاد. این احس اینه که ما در این موطن خاص که میگیم مثلا مخزنه کار عمدهش اینه، نه اونجا متصرف کاری نداشته باشه مثلا که به کلی دست متصرف از اونجا یا از خیال و قوا همه در همه. چون اینها الان امروز حالا درست اگر رسیدیم حالا یا نرسیدیم، بعد حرف اینه که ما مثلا میگیم خب وهم نواهمه، وهم رئیس قوای حیوانی است. این وهم رئیس قوای حیوانی است یعنی قوای حیوانی شؤون او و در همه قوای حیوانی سریان داره، ولو اینکه به لحاظ موطن خاصی اسم خاصی روزا سلطان کارش. مثل اینکه به انسان که میرسید میفرمایید نفس ناطقه سلطانشه، سلطان قواست. یعنی لامسه هم که لمس میکنه در انسان، حیوان نه، لامسه که لمس میکنه لمسون عقلی جون، لامسه که لمس میکنه لمسون نطقی جون، اما حیوان لامسه که لمس میکنه لمسان وهمی جون. لذا از ادراک جزئیات حیوان منتقل نمیشه بعد به کسب مجهولات. این انسان است که میبیند ظاهر، چشمش میبیند محسوسات را و از اون منتقل میشود به معانی، به ماورا طبیعت، به کلیات، به اختراعات، به اکتشافات. برای اینکه این ادراکات او مطلقا ادراکون عقلیون، ادراکون نطقیون مطلقا اینطور، و حیوان نخیر ادراکش مطلقا ادراکون وهمیون. این عنوان. پس تمام این قوا که مثلا قوای وهم هستن، رئیسشون وهمه در حیوانی، در انسان رئیسشون نطقه، و این مواطن را ما آمدیم گفتیم برای فرون قوه، فرون قوه حقیقتش اینه که سلطان اون کار در اون موطن خودش نشون میده در قوای باطن، در این روح مسبوب. طوری هست که مثلا خیال مدرک هست، برای اینکه حافظه که نمیشه مدرک نباشه، متصرفه که ترکیب میکنه و تفصیل میکنه همچنیست که مدرک نباشه، هست. اما روی قلبه کارش این اسم رو روی او گذاشتن که عمده فرمودن تصرفشه. خیلی به تنظیر دورا دور، مثل اینکه یه شخصی را شما بله میبینید که او رو میفرمود این کاتبه، خطاته، بله خوشنویسه. خب این فاضل هم هست، درس هم خونده و الان هم که میفرمود خوشنویسه، ماشی متکلم مبصر سامع، اینها یه اون غلبه در فعل و صفتی ایجاب میکنه که او را به اون اسم این طوری از کردم یه مقدار به تنظیر دورا دو تا حدی. و مل الا ان ما فی مقدم ذلک البطن بالحس المشترک و ما فی مؤخره بالخیال اخص بلاغا
اخص در بارش بود
یعنی چه؟ نه نه هر دو اخص خبر همون یکیه، اون بر اون پا اون چیزه زیرنویسی آمد تو متن. بله اون که اون به اون اخصه، این به این خبر هر دو است. الا ان ما فی مقدم ذلک البطن بالحس المشترک و ما فی مؤخره بالخیال اخص، بیان هر دو هست. و انما تتعدى الادراکات الحسیه من الحواس به واسطه الارواح التي في الاعصاب، که این ارواح روح بخاری ها، بله این ارواح بخاری، این ارواح جمع آوردن به لحاظ هر موتنش، هر زوجش، هر قوهش، به این لحاظ ارواح که از کردیم به منزله اون قوه تلگرافی هستن برای برون تلگراف خونه، برای حس مشترک. فل اعصاب الالتی، این الالتی یعنی اعصاب الالتی، اون ارواح، ارواح الالتی فل اعصاب الالتی یعنی اعصاب الالتی که فی مبادی ها، و این ضمیر مبادی ها را بزنید به اعصاب، الالتی فی مبادی ها المتصلته، اون اعصابی که متصلته به روح المسبوب فی البطن مقدم، المتصله را صفت اعصاب بگیرید، به واسطه الارواح التي فی الاعصاب الالتی فی مبادی ها المتصلت، اون اعصابی که متصله هستن به روح المسبوب فی البطن مقدم. این حرف ما. بل فاضل الشارع فصل التعدیه به ان تسیر الکیفیات المحسوس فی الاعصاب الى آلت حس المشترک. فاضل الشارع اشکالش اینه که اینطوری که شما میفرمایید این اشکال، برای شما میگید که این اعصاب ادراک میکنن اونچه را که یافتن، ادراک میکنن و میآورند به حس مشترک میرسانن. این یعنی که این آوردن سیر اینا متکیف میشه بن به کیفیاتی، این یعنی که این اعصاب اینها رو میگیرن و میکشانن میآورند به حس مشترک. این آوردن چگونه است و چطوره؟ و این عصب متکیف شده به این کیفیت حرارت، به این کیفیت برودت، این موتن به کیفیت برودت متکیف شده. یعنی که این کیفیت را از این موتن بخواهی را سیر بدهید، عرض را از این موتن داری سیر میدهید، مثلا میبرید بالاتر جای دیگر، نحوه سیر کیف در موتن متکیف بخواهی اون را به جای دیگر، این چه معنا داره؟ یعنی چه؟ و الفاضل الشارع فصل التعدیه را به ان تسیر سیر نماید الکیفیات المحسوسه فی الاعصاب الا، یعنی تسیر الا آلت الحس المشترک. خب حالا این سیر، تسیر الکیفیات، این کیفیات سیر کنن. کیفیات چی هست؟ عرض هست. سیر عرض چگونه هست؟ به چه معنا؟ چگونه این کیفیات سید میکنه؟ این بیانشون سمش تقله به بیان الاستبعاد، تعدیه را معنا کرد که این کیفیات سیر کنن، اونگاه شروع کرده اشکال در این بیان. بس خواجه میفرمد خودت بد بیان کردی، شما خودتون این تعدیه را تعبیر فرمودید به سیر کیفیات، دوباره افته به جان خودتون که سیر کیفیات یعنی چه؟ حالا کی گفت به شما که شما تعبیر کنید تعدیه رو به سیر کیفیات و دچار اشکال بشوید؟ به بیان استبعاد، ثم مشتقل به بیان استبعاد و به تشنیع الوارد علات و به تشنیع، هی بنا کرده بد گفتن به بیان آقایان و ایراد و اشکال و اعتراض که این تشنیع الواردی علا تفسیده نه به دیگری، برای دعوا با خودش داره، تشنیع به خود او برمیگرده. جواب و تعدیتو، یعنی به حال این که، به حال این که تعدیه، این جواب از این گفتار خواجه است که داره جواب میده فاضل شاعر را. شما چرا آمدید تعدیه رو منو سید کیفیات معنا کردید که اونگاه در سید کیفیات بمونید و تشنیع کنید؟ جواب این که و تعدیتو ها هونا استعارتون من ادراک نفس به واسطه روح مسبوب، ملاحظه همین عبارت رو، من ادراک نفس به واسطه روح مسبوب الی کل حسن محسوسه یک مفعول، که محسوسه بشه مفعول به ادراک یکی، و به واسطه روح الذی هو مبدأ مشترک للجمیع مسوله جمیع المحسوسات یک مفعول، که باز هم مسوله جمیع المحسوسات مفعول به ادراک و هم محسوسهو مفعول به ادراک. خیلی این آقایان بر خواجه می فرماد برای بیان ادراک تعبیراتی که دارن فرماشا، این تعدیه لفظ ندارن، این تعدیه استعاره است برای نحوه ادراک. راجع به ابصار چقدر قال و قیل هست، و اگر دوستانی که در نفس شفا خدمت شما بودیم در خاطر دارید که مشکل ترین مبحث نفس شفا مبحث ابصار بود، خیلی مشکل که اصلا ابصار به چه گونه است، به چه نحوه است، قلم سنگینی شه این ابصار به چه نحوه است. اونها گفتن خروج الشعاع، بعد اونها گفتن چطور چه، ما اونجا مطلبی به عرض رسوندیم که خروج الشعاع این طوری که از این کتاب ها خوندیم و منظومه با اینها که به ما فرمودن در خاطر داریم، این طور نیست که خروج الشعاع از چشم شعاع نور خارج میشه، حالا یا نور مصمت مثلا که یک خط باشه بیاد به مبصر برسه و دور بزنه مخروطی او را ببینه، یا نه از چشم اشعه پراکنده خارج بشه بیاد اون مبصر را فرا بگیره، اختلافاتی که داشتن. اینا خروج شعاع که گفته شده زود ذهن متبادر شده به خروج شعاع از چشم، و حال این که آقایان خروج شعاعی مثلا ابن هیثم در مناظر و مرایا، مناظر و مرایا هم از کتاب‌های درسی حوزه های ما بود، به حیف است که اینا رخت بسته و آدم بنای درس خوندن داشته باشه، اینها را زود میخونه و آشنا میشه. مناظر و مرایا را میخوندن، یعنی در کتب ریاضی سلسله طولی از کتاب‌های درسی من و شما بود. در مناظر و مرایا چند فصل بنده یادداشت کردم در همون حاشیه شفا، و مثل این که اینها جمع کردم یک جا، یک نکته ای هم از هزار یک نکته قرار دادم همچون فکرمه، که کجاها ابن هیثم در مناظر و مرایا که کتاب درسی عمده اصیله و خود ایشون قبل از خواجه بودن و از ریاضیدانان خیلی به نام، و او کسی است که کتاب اجرام ابعاد نوشته، اجرام ابعاد ابن هیثم، ابعاد اجرام، که اگر ما بخواهیم فواصل اجرام الویه را مثلا فاصله ماه را از آفتاب به دست بیاریم به چه قاعده ریاضی، ایشون اون وقت پیش از جناب خواجه ایشون کتابی در ابعاد اجرام، چون یک رشته ای از کتابهای درسی و بحثی هیئت و نجوم و ریاضیات ما ابعاد اجرامه، که به چه نحوه باید به دست بیاریم کتاب ابعاد اجرام ابن هیثم و این کتاب مناظر و مرایای ابن هیثم در عالم ریاضیات و علم و اینها خیلی اهمیت داره. ایشون در چند جای مناظر و مرایا تصریح می‌فرماید خروج الشعاع یعنی خروج الشعاع از مبصر به بصر، نه اونطوری که الان ما معنا می‌کنیم از بصر به مبصر. خروج الشعاع از مبصر به بصر یعنی این شیء که باید مرئی من بشه تا شعاع نیامد به او نور، تا به او نور نخورده و از او به چشم نرسه، این مرئی من نمیشه. حالا آمدیم ایرا از این طرف که خروج شعاع از چشم و چه ها شده، این صریح گفتارشون و که به این صورت خروج شعاع از مبصر به بصر که تا شیء مرئی نشه مبصر نمیشه، تا ظلمت داره تاریکی که مبصر نمیشه، این فرمایش ایشون. بعد دیدم که جناب فارابی ایشون هم فرمایشی دارن درباره ابصار، اینی که میفرماین، این لفظ تعدیه ایجاب کرده اینجا، اینی که میفرماین خروج الشعاع انتباه، به خصوص لفظ انتباه، همچنین این کوه دماوند را، این اقیانوس را، این کهکشان را، این صحرا را، این دریاها را، اینها را چشم اینا درده در این مردمه که چشم انسان العین بیاد منتبع بشه، آن انتباه کبیر در شقیق ایشون هم فرمود، فارابی هم فرمود، اینها تعبیراتیش برای بیان ادراک، نه معنای مطابقی این کلمات بخوایی برای اینها دنبال کنید که انتباه، انتقاش، ارتسام، ارتسام کبیر در شقیق، اینها برای بیان تعدیه، برای رسوندن معانی ادراک لفظ ندارن و این الفاظ بین ما رایج و دارجه به اینو تمسک جستن، نه اینکه در ابصار بخواید هوبه به این کلمات را هر یک را اون نحوی که مثلا متعارفه. این بیان جناب فارابی که کمک میکنه اون عرض اولی ما را هم. اینجا هم قرار این تعدیه این طوره که این تعدیه شما خیال کردی این عصب میاد متکیف میشه به این کیفیت و این کیف سیر میکنه میاد به این طوری ها نیست، بیان استعاره است برای ادراک، نه به این لحظ وایستید و مرتبه خشخاش بگذارید در لحظ بخواید این طور مثلا اعتراض و اشکال اینها پیش بیارید. جواب این که و تعدیت و هاهونا استعارتون من ادراک نفس به واسطت روح المسبوب الى کل حسین، چی رو ادراک کنه؟ ادراک نفس محسوسه و به واسط روح اللذی هو و مبدع مشترک للجمیع که اسم مشترکه مسلح جمیع المحسوسات را به وسیله هر عصبی، اینطور بود دیگه، گفتیم اونه هر یکی جاسوس هم به وسیله قوه سم بله محسوسه ادراک کنه، ادراک کند محسوسه، محسوس قوه سم را، اسمات را و ها کذا به وسیله ذوق اون شمع اون اینطور. ثم از یک موطنی که مبدع مشترک موصول همه این محسوسات را، که پس از هر شاخه محسوس خاصی را، ثم از یک موطنی موصول همه محسوسات را، این این دو تا مفعولی که گرفته به این لحاظ اولی و نسبت به هر شاخه الا کل حسین محسوسه و به واسطه روح الذی هو مبدا مشترک للجمیع مسوله جمیع المحسوسات ادراک کنه. و اتصال الاعصاب لیسه به تمهید طرق تسهیل و فیحل کیفی، یا این که در متن مثلا فرمود به وسیله عصب، عصب حس به این اتصال عبارت شیخ است، دیگران هست آوردن اتصال اعصاب، نه این که کیف عوض بیاد حرکت کنه بله از موتن متکیف برسون خودش رو به جای دیگه. فینن کیفیات لا تنتقل، حرکت نمی کنن من موجوعاتها و ادراک و نفس لیسه به متأخرن ان ملاقات حواس للمحسوسات. حالا وقتی که قصفار می خونیم کار روشن تره از این. حالا اینها البته اینها معدات برای فهمیدن اون حرف یا خود اون حدس و جهش علمی که برای مثل جناب آخونده قوای قویه پیش میاد. خواجه می فرماد که اینطور نیست که اینها ادراک بکنه، این شعبه حس ادراک بکنه و یعنی بیابه کیف متکیف بشه اولا، ثم بیاد برسه به حس مشترک، نفس بگه حالا فهمیدم. اینطوری نیست، لامسه برخورد کرده به محسوس، به ملموس، همانو ادراک، همان که فاصله زمانی نی، که حالا وقتی که اسوار که بر اونجا در حکمت متعالیه که بحث می فرمایید بله همچه که قوه لامسه، چون اون اصل رو باید حفظ کنیم که بدن مرتبه نازله نفس است. یعنی همین بدنی که میبینی این نفس متحرکه، نفس متمثله، نفس متجسمه، حیات است، حیات متجسمه. همین بدنی که مشاهده میفرمایید حیات متجسمه، ادراک متجسمه. به محض اینکه این بدن که مرتبه نازل نفس رسید به ملموس، میبینید که به وزان اون شیء خارجی اون نفس در موکنی انشاء میکنه که میشود مظهر، میشود مصدر، تا در نسبت به بعضی ها بشود مظهر، بشود مصدر، که جاها رو باید مواظب بود کجاها عنوان مظهریته کجاها عنوان مظهریته. یعنی نفس را به لحاظ ضعفش و قوتش، اوائل امرش، اواخر امرش، اینها را باید در مباحث ذهنی اسفار و مباحث علم به جاهای دیگر موارد را باید متوجه بود که آدم در ابتدا خیال میکنه که جناب آخوند داره تضادگویی میکنه، تناقضگویی میکنه. یه جا میفرماد نفس مظهره، یه جا میفرماد نفس مظهره، هر دو جا درست میفرما. تا نفس در این دو موکن چه نفسی بوده باشه به لحاظ ضعف و قوته، فرز دستش رسیده با اون ملموس همان و در همون وعا انشاء ملموس میشود، به این معنا که اونی که علمی اوست آنیست که در خود نفس حاصل شده و همین محسوس برگشته فرمودید به علم. به علم هست معقول که محسوس برگشت به معقول و تمام علم میشود علم حضوری. و این اون حرف که پخته این حرفا اینجا هم خواجه میفرماد که همچنیست که اول بیاد اون ادراک، یعنی اون بیابد متکلف بشه و سلانه سلانه یواش یواش کم کم برسیم به حس مشترک، اونجا نفس بگیم برای فهمیدن. این طوری نه، اینها فاصله زمانی، بعد زمانی بینشون نی. و ادراک و نفس لیسه به متحکم ملاقات الحواس للمحسوسات به زمانه که تخت او فیه، که زمان تخت او سیل کنه، قطع مسافت کنه، تخت او فیه تلت المسافات را، بل هوه یعنی ادراک، بل هوه لتشال ارواح به مبدع واحده، لتشال ارواح به مبدع واحده مجتمعتن فی موزه. این ارواح همه به مبدع واحد، به حس مشترک که خودش هم شأنی از شعور نفسه، که این ارواح مجتمعتن فی موزن، میتوانید آقا این مبدع واحد را اون روح، یعنی میتوانید که اینطوری که این مبدع واحد یعنی روح مسبوب، روح بخاری یعنی روح مسبوب در مقدم دماغ، این ارواح به مبدع واحد که روح مسبوب اون روح بوده باشه به اون متصلن، که این ارواح مجتمعتن فی موضع در مقدم دماغ، که یعد دو حال الاحساس، یعنی این مبدع واحد و این مبدع واحد یعد دوها، یعد دو ارواح را به احساس، ادراک میکنه هر یکی مسئلشون را میآورن در پیش او و او آینه است، از کردیم درویه هم از این سو هم از اون سو، حالا حرف اون سو یا اون سوش نیومده و باقی کلام شیخ ظاهر. این فرماشیشون بله وقت سلامه بسیار بود قوله و سالسته الوحر سلام.